ایران همدلانه زندگی میکنن.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به این رو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982700 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379954949999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
ساعت 15 پخش رادیو سلامت. شنوندگان ارجمند دعوت میکنم لطفاً همراه ما باشید با برنامه زنده مجله سالمندی.
چهارتا بزرگان داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چر کنن، ما هم خوشم.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خو این علی زیارت بری، یعنی آزاد بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون داشته باشید.
مجله سالمندی.
به نام خالق مهر و مهربانی، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، به خصوص سالمندان محترمی که برنامه مجله سالمندی رو در این لحظه میشنوید. من زهرا حاجی‌زاده هستم. بعضی از مشکلات دوران سالمندی متاسفانه جدی گرفته نمیشن و خیلی از سالمندان فکر میکنن که مشکلات طبیعی هستن و متاسفانه عدم توجه به مشکلات سالمندان میتونه در بعضی از شرایط استقلال اونها رو بگیره و در واقع از حضور اونها در جمع در واقع پیشگیری بکنه، یک مانعی برای حضور سالمندان در گروه های اجتماعی باشه و حتی گاهی وقتا اونها رو میتونه بسیار کلافه بکنه. از جمله این مشکلات، مشکلاتی هستش که سالمندان تحت عنوان بی اختیاری ادرار تجربه میکنن. اما دوستان، بی اختیاری ادرار در سالمندان موضوعی هست که حتما باید برای اون درمان انجام بشه. خانم دکتر ژاله زندی امروز برای ما از انواع بی اختیاری ادراری در سالمندان، عواملی که میتونن منجر به در واقع ایجاد بی اختیاری ادراری در سالمندان بشن صحبت میکنن و ایشون راهکارهایی رو هم در واقع ارائه خواهند داد برای اینکه مشکلات سالمندان حل بشه. به مجله سالمندی رادیو سلامت خوش آمدید. خواهش میکنم که این برنامه رو تا انتها دنبال کنید. بخش توانیاب رو هم خانم قندی برامون ارسال کردن، نکاتی که باید در زمان تحویل پروتز های دندانی بهش توجه بشه رو در این بخش در بخش توانیاب خواهید شنید. شما اگر سوالی دارید از طریق 22-65-28-76 شماره تلفن ما، همینطور 30102 سامانه پیام کوتاه، میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم که بی اختیاری ادرار در سالمندان، انواع بی اختیاری ادراری، راهکارهایی برای حتی پیشگیری و درمان اونها و کنترل اونها موضوع صحبت ما در برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت. سرکار دکتر جاله زندیه، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در کنار من هستن. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که اوقات خوشی رو داشته باشن همه هموطنان عزیز.
خیلی متشکرم، ممنون خانم دکتر، خیلی ممنونم که تشریف آوردین. خب من هم اشاره کردم که واقعا بی اختیاری ادراری در سالمندان موضوعی نیست که به عنوان یک موضوع در واقع حالا طبیعی یا اینکه در واقع موضوعی که هست و نباید به توجهی کرد و درمان نیازی نیست بهش اشاره کردم. اما خانم دکتر هم برای ما راجع به خود بی اختیاری ادراری بفرمایید که اصلا تعریفش چه هست و اینکه واقعا چرا باید به عنوان یک موضوع مهم حتما براش درمان در نظر گرفته بشه و در واقع بهش بی توجهی نشه.
بله، همطوری که شما فرمودید بی اختیاری ادرار در واقع از دست رفتن ناگهانی ادرار هست، حتی به مقدار کم، و این رو ما همیشه غیر طبیعی تلقی میکنیم. به جز سنین نوزادی و شیرخوارگی که فرد کنترل ادرارش رو به دست میگیره، انتظار داریم تا انتهای عمر فرد کنترل ادرار رو داشته باشه. با افزایش سن امکان بی اختیاری ادرار بیشتر میشه، به طوری که ممکنه سالمندان عزیز میزان ابتلا به بی اختیاری ادرار درشون بیشتر باشه. اما همیشه بی اختیاری ادرار غیر طبیعی هست و ممکنه خیلی علل برگشت پذیر داشته باشه و قابل درمان داشته باشه. اما ممکنه سالمندان در نظر خودشون فکر کنن یک مسئله شایع و طبیعی با افزایش سن هست و به این خاطر در واقع به پزشک برای بی اختیاری ادرار مراجعه نکنن و در واقع اون رو نرمال افزایش سن بدونن. و یکی از نکاتی که امروز لازم هست ما به اون توجه کنیم این هست که به همه سالمندان بگیم که حتما اگر نشه ادراری دارن، حتی به مقدار کم، به پزشک مراجعه کنن، چون ممکنه خیلی از علل اون قابل برگشت و درمان پذیر باشه. اما بی اختیاری ادرار ممکنه یک سوم آقایون یا حتی 50% خانما، یعنی نیمی از خانما بی اختیاری ادرار رو با افزایش سن تجربه کنن. یک مسئله پر استرس براشون هست، یک مسئله چالش‌زا هست، حتی ممکنه باعث افسردگی و ایزوله شدن اونها بشه، باعث بشه که فرد خیلی از خونه بیرون نره، نتونه توی مهمونی‌ها شرکت کنه. و یه مقدار یه مسئله دیگه که وجود داره این هست که شرم و حیا باعث میشه که ابراز نکنه این مسئله رو، حتی به پزشک هم ممکنه برای این مسئله برای ابراز شرم و حیا داشته باشن، خصوصا توی فرهنگ ما، و خیلی میتونه روی کیفیت زندگی سالمندان تاثیر بذاره و حتما باید با پزشک خودشون، پزشک متخصص طب سالمندان یا یک اورولوژیست، حتما این مسئله رو در واقع در میان بذارن.
بله، خیلی متشکرم. پس خانم دکتر این نوع نگاه که در واقع بی اختیاری ادراری به خاطر تغییرات دوران سالمندی به وجود میاد و در واقع برمیگرده به اون تغییراتی که ارگان‌های مختلف در اثر افزایش سن دارن، این نگاه رو اساساً شما نگاه درستی و صحیحی نمیدونید، یا برخوردی که با حداقل برخوردی که با بی اختیاری ادراری در دوران سالمندی میشه، این نوع برخورد در واقع
برخورد درستی شاید نمیدونیم. بله. به علت افزایش سن یک سری بیماری‌ها هستن که شیوعش بیشتر میشه. بله. ممکنه عضلات کف لگن شل بشن، حالا صحبت می‌کنیم در ادامه. ممکنه خیلی بیماری‌ها مثلا دیابت، مثلا مصرف یک سری مکمل‌ها باعث بشن که بی اختیاری ادرار بیشتر باشه. در واقع هدف ما در این برنامه این هست که سالمندان عزیزمون بدونن که ممکن است بی اختیاری ادرار رخ بده، اما نرمال نیست، حتما به پزشک مراجعه کنند که یک سری راهکارهایی شاید به اونها بده که بشه در واقع جلوی پیشرفت بیماری رو گرفت و یا حتی اصلا در واقع برگشت پذیر باشه و این مسئله حل بشه.
خب خیلی متشکرم. حالا اجازه بدید منم این نکته اضافه بکنم. حالا شما به بعضی از عوامل بازدارنده برای مراجعه و درمان بی اختیاری ادراری در سالمندان اشاره کردیم، مسائل در واقع خانم دکتر فرهنگی رو که یکی از موانع مثلا میتونه باشه، بعضی از شرم و حیا که خود سالمندان دارن، حتی در واقع مطرح کردن این مشکل نزد پزشک خودشون. حالا شاید یکی از دلایلش همین باشه که چون به شویو اشاره کردید که انقدر شویو داره در بین خانم ها و آقایون، اساسا هم وقتی موضوعی شایع میشه هم میگن خب این دیگه در واقع بله دیگه موضوعی طبیعی هست و نیازی هم نیستش که درمان بشه. حالا اگر خانم دکتر فرصت شد راجع به بجز این که فرمودین که ممکنه پرسترسا باشه در واقع محض بی اختیاری ادراری، این که زندگی اجتماعی یک سالمند رو میتونه دچار اختلال بکنه، اگر باز عوارض دیگه بود در ادامه، حالا ثانویه یا مشکلاتی که ثانویه به بی اختیاری ادرار در سالمندان و اون بی اختیاری ادرار درمان نشده، حتما برای ما صحبت بفرمایید هر جا که لازم بود. اما بریم سراغ عوامل خطر. به دیابت اشاره کردین، سن رو به عنوان عامل خطر ازش اسم بردین، بریم ببینیم بقیه عوامل خطر برای بی اختیاری ادرار چیه؟
بله خواهش میکنم. ببینید بی اختیاری ادرار در واقع عوامل خطر متعدد داره. در خانم ها به علت اینکه مجاری ادرار کوتاه‌تر هست، به علت اینکه زایمان های متعدد میتونه در واقع اونها رو در خطر بی اختیاری ادرار قرار بده، یه مقدار بی اختیاری ادرار بیشتر هست. بله. یکی از عواملی که خیلی مؤثر هست در بی اختیاری ادرار در واقع چاقی هست. اضافه وزن میتونه خودش باعث شیوع بیشتر بی اختیاری ادرار بشه. مصرف سیگار، حتی وجود سابقه فامیلیال و خانوادگی بی اختیاری ادرار میتونه این مسئله رو در واقع بیشتر کنه. اما یک سری علل دیگری هم هستن که میتونن روی بی اختیاری ادرار اثر بذارن و خیلی خوب هست که شنوندگان ما اینو بدونن. من جمله این که یکی از شایع‌ترین علل بی اختیاری ادرار وقتی که در به صورت حاد شروع میشه، چند روز هست که فرد دچار بی اختیاری ادرار ناگهانی شده، میتونه عفونت ادراری باشه و خیلی مهم هست که فرد در واقع سریع به پزشک مراجعه کنه و عفونت ادراری رو درمان کنه. اما مسائل دیگه‌ای که میتونه باعث این مسئله بشه، در خانم‌ها با افزایش سن یه مقدار مخاط واژن و ناحیه ادراری ممکنه دچار آتروفی بشه به علت اون تغییرات هورمونی که وجود داره و خود این میتونه در واقع بی اختیاری ادرار رو تشدید کنه. در آقایان ممکنه بعد از اینکه جراحی پروستات رو انجام بدن، اسفنکتر دچار زایعه بشه و بی اختیاری ادرار در واقع ایجاد بشه که خیلی مهم هست که در طی سال اول بعد از جراحی این رو در واقع فرد به فکرش باشه، درمان بگیره، چون اگر مزمن بشه ممکنه درمان دیگه جواب به خوبی نده. پس لازم هست اگر مسئله بعد از جراحی پروستات بود سریع اقدام کنن. یک مسئله دیگه که خیلی وجود داره یبوست هست. یبوست همینطور که میدونید به علت نحوه زندگی سالمندان که ممکنه آب و مایعات کافی دریافت نکنند، فیبر کافی دریافت نکنند، حرکت به خوبی نداشته باشند شایع است. یبوست میتونه روی مثانه فشار بیاره، حجم مثانه رو کم بکنه و در واقع خودش باعث بی اختیاری ادرار و دفع ناگهانی ادرار بشه. یک مسئله دیگه که باز توی سالمندان شایع هست مصرف خواب‌آورها. سالمندان به علت مسائلی که ممکنه برای خوابشون پیش بیاد و در واقع اختلال خواب داشته باشن، ممکنه خیلی داروهای خواب‌آوری استفاده بکنن. این داروهای خواب‌آور میتونه باعث بشه که سالمند به خوبی هوشیار نشه در هنگام دفع ادرار و حس ادرار در شب و یا حتی در روز، اون در واقع به زبان خودمونی خودمون سالمند فرزی رو نداشته باشه، نتونه خودشو به موقع به دستشویی برسونه و این خودش باعث بشه که فرد دچار بی اختیاری ادرار بشه. حتما اگه قرار هست سالمندی دارویی رو برای خوابش مصرف کنه، لازم هست تحت نظر پزشک اون دارو تجویز بشه. متاسفانه خیلی از سالمندان و خودشون سرخود شروع میکنن داروهای خواب‌آور رو استفاده میکنن که میتونه علاوه بر این که باعث میشه افتادن اون حال بیشتر کنه، بی اختیاری ادرار رو هم میتونه بیشتر کنه. بعضی از مسائل ممکن هست باعث افزایش تولید ادرار در سالمندان بله. بشن. مثل چی؟ مثلا سالمندانی که واریس دارن، پاهای ورم کرده دارن، به علت اینکه خیلی حرکت نمی کنن پاهاشون ورم میکنه و وقتی که شبها میخوان بخوابن حالا تولید ادرار زیاد میشه، میاد چون پا در حالت صاف قرار میگیره، برگشت برونده ادراری زیاد میشه و سالمند تمام شب مجبور چندین مرتبه برای ادرار کردن بلند شه و خوابش رو در واقع مختل میکنیم بی اختیاری ادرار. برای این سالمندان چی توصیه میکنیم؟ توصیه میکنیم اولا یه مقدار حرکتشون رو بیشتر کنن، ثانیاً حتما در واقع میزان نمک غذاشون رو کم بکنن، یه مقدار در طی روز پاهاشون رو بالاتر قرار بدن، میتونن یک کاناپه کوچیک یا یک سری توپایی هست که در واقع یک حالت برجستگی روش هست توی جیم ها و باشگاه استفاده میشه، از اینها میتونن برای زیر پاهاشون استفاده کنن، هم حرکت میکنه هم مایچه های پا رو در واقع این توپ زیر اون مایچه های پا قل میخوره و حرکت بیشتر میشه و در واقع میتونه یه مقدار اون گردش خون و گردش لنف رو در پا بیشتر میکنه، میتونه بی اختیاری ادرار در شبها و در واقع ادرار کردن مکرر شبانه رو کم بکنه. مصرف نوشیدنی هایی که در واقع حاوی کافئین هستن، چای، قهوه، نوشیدنی هایی که قندهای مصنوعی دارن، نوشابه های گازدار، مصرف اسید، مصرف ویتامین C با دوز بالا، اینها همه میتونه در واقع ادرار رو زیاد کنه و احساس فوریت در دفع ادرار ایجاد کنه. توصیه میکنیم سالمندان مقدار غذاهای طبیعی تر، نوشیدنی هایی که آب و یا نوشیدنی های حاوی کافئین کمتر استفاده کنن، یا اگر قرار هست کافئین استفاده کنن روزها و در ساعت صبح استفاده کنن. مصرف کافئین در عصرها، شکلات، ادویه، غذاهای پر ادویه میتونه در واقع اون بلند شدن و ادرار مکرر شبانه رو بیشتر بکنه.
بله.
و در واقع عادت رفتن به توالت رو سعی کنیم در سالمندان منظم کنیم، بهشون بگیم هر دو ساعت، هر دو و نیم ساعت یک بار، حتی اگر احساس دفع ادرار ندارن دستشویی برن که ناگهانی باعث نشه که اینها احساس دفع کنن و چون حرکاتشون کنتره یه مقدار تا میخوان به دستشویی برسن ممکنه معطلی داشته باشه.
بله.
و باعث بشه یک بی‌اختیاری ادرار رخ بده.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر ژاله زندی، مهمان برنامه مجله سالمندی این هفته هستن و امروز ما در برنامه‌مون در مورد یکی از مشکلات شایع برای سالمندان صحبت میکنیم، بی اختیاری ادرار در سالمندان که حتما نیاز به درمان داره. خانم دکتر راجع به علتش برای ما صحبت کردن، برای اینکه استرس سالمندان رو کم بکنیم، برای اینکه در واقع بتونیم کمک کنیم به اونها که زندگی اجتماعی خودشون رو داشته باشن و عوامل دیگه که یا مسائل دیگه که حتما راجبش صحبت خواهیم کرد. من مسیرهای ارتباطی خدمت شما دوستان عرض میکنم، اگر سوالی دارید لطفا سوالاتتون رو در همین دقایق آغازین برنامه مطرح بفرمایید که ما شرمنده شما نشیم و بتونیم پاسخ بدیم. شماره تلفن 2265-2876، همینطور سامانه پیام کوتاه 3102. ممنون، متشکرم که همچنان ما رو میشنوین و برنامه مجله سالمندی از رادیو سلامت تقدیمتون میشه. خانم دکتر زندی عزیز به بعضی از عوامل اشاره کردین، اگه اجازه بدین من یک بار مرور کنم برای اینکه میخوام همینجا میشه واقعا به یک نتیجه رسید به عواملی که مرتبط با بی اختیاری ادراری هستن یا عوامل خطر اشاره داشتین. حالا افزایش سن خودش یک عامل هست، چاقی، دیابت، مصرف سیگار، موضوع یبوست، عفونت‌های ادراری، جراحی که ممکن روی پروستات انجام میشه، به خصوص فکر می‌کنم تاکید که تو سال اول ممکنه دوا خودش به عنوان یک عامل باشه، تغییرات که تو مخاط واژن در خانم‌ها ایجاد میشه، خود اونم میتونه در واقع برگرده به وابسته در واقع به سن باشه یا در زمینه افزایش سن به وجود بیاد، مصرف داروهای خواب‌آور که میتونه در واقع روی زمان رسیدن سالمندان به در واقع سرویس بهداشتی یا دستشویی تأثیر بگذاره و اونها رو یه مقدار خوابالود بکنه، و بحث نوشیدن در واقع موادی که حاوی کافئین زیاد هستن، مصرف نوشابه‌های گازدار که اینها قندهای مصنوعی دارن، و ویتامین سی با دوز بالا. الان بعضی از عواملی که خانم دکتر در موردش صحبت کردید واقعا میخوام اینجا به این نتیجه برسم که خیلی از اینا رو باعث سبک زندگی میشه پیشگیری کرد یا درمان کرد. قطعا سالمندی که سیگار مصرف نکرده یا مصرف نمیکنه، سالمندی که دیابتش کنترل شده هست، اون دست از سالمندان عزیزی که وزنشون کنترل شده هست، اون دست از عزیزانی که داروهاشون رو در واقع با نظر پزشکشون در زمان مشخص دارن مصرف میکنن، چون احیانا چون مشکلات خواب دارن ممکن داروی خواب‌آور مصرف بکنن، و اونایی که تحرک کافی دارن نوشیدنی های با کافئین زیاد مصرف میکنن یا نوشابه‌های گازا، اون دسته از سالمندان قطعا میتونن که تا حدود زیادی در واقع از این مشکل، یعنی مشکل بی اختیاری ادرار پیشگیری کنن. اما خب دکتر بریم سراغ انواع بی اختیاری ادرار که من فکر میکنم که حالا بعضی از این، و قبل از اینکه در واقع این قسمت رو راجبی صحبت کنیم، خواهم دوشیم ما به عوامل جسمی در واقع اشاره کردیم. آیا بیماری هایی که زمینه هایی که در واقع عصب شناختی یا روان شناختی دارن اونها هم میتونن در بروز بی اختیار ادرار تاثیر بذارن؟ مثلا اون دسته از سالمندانی که فرض کنیم که مبتلا به آلزایمر هستن، این خودش میتونه به عنوان یک عامل باشد یا نه؟ یا حالا بعضی از عوامل جسمانی هم باز بهش اشاره کنیم، مثلا پارکینسون آیا میتونه علت باشه؟ ام اس میتونه علت باشه؟
بله بله، خیلی از در واقع عواملی که چون در واقع عملکرد مثانه خیلی به عملکرد درست سیستم مغزی و نورولوژی ربط داره، خیلی از بیماری های نورولوژی میتونن روی عملکرد مثانه نقش داشته باشن.
بله.
من جمله هم بیماری هایی که شما فرمودید، آلزایمر، دیمنشیا، در واقع سکته های مغزی، پارکینسون،
بله،
همه اینها و ام اس میتونه خودش در واقع روی عملکرد نرمال مثانه نقش داشته باشه. خیلی از سالمندانی که از تنگی کانال رنج میبرن، ضایعات نخاعی دارن، این خودش میتونه در واقع عملکرد درست مثانه رو تحت تاثیر قرار بده، که هر کدوم از اینها میتونن انواعی از در واقع بی اختیاری ادرار رو برای سالمند ایجاد کنن.
بله بسیار خوب، اما بریم سراغ انواع بی اختیاری ادرار.
بله، همونطوری که در واقع مستحضر هستید، بی اختیاری ادرار میتونه انواع مختلفی داشته باشه. بعضی وقتا سالمندان به ما مراجعه میکنن، میگن وقتی که من عطسه یا سرفه میکنم، خب، یا اینکه مثلا یک کاری رو انجام میدم که فشار شکمی افزایش پیدا میکنه، یه وسیله سنگین رو از زمین بلند میکنم، یه مقدار کمی در واقع ادرار ممکنه از من نشت بکنه. حالا خود سالمندان ممکنه از پتهای بهداشتی یا پوشک‌ها استفاده بکنن، یا اینکه باعث میشه خب دائما سالمند مجبور بشه بره در واقع طهارت کنه، خودش تمیز کنه، این برای سالمند چالش‌زا میشه، باعث میشه که حتی میگم خودش رو به لحاظ اجتماعی در واقع بیاد ایزوله کنه. این نوع در واقع یک نوعی از بی اختیاری ادرار هست که در طی اون استرس های در واقع که خدمتتون عرض کردم مثل سرفه عصر رخ میده و به علت ضعف عضلات کف لگن و ضعف اسفنکترین رخ میده. خب ما به این سالمندان یه سری در واقع توصیه ها میکنیم. به این سالمندان توصیه میکنیم باید اینا عضلات کف لگنشون رو تقویت کنن. مسلما در خانم هایی که چندین بار زایمان کردن این نوع بی اختیاری در واقع بیشتر هست. یک سری آموزش ها ما بهشون میدیم به اسم تمرینات کگل. خب اگر توی اینترنت هم سرچ کنن تمرینات کگل، خب میتونه این آموزش ها رو با عکسم ببینن. حالا من میتونم بهتون توضیح بدم، به سالمند میگیم که باید یک سری ورزش ها بکنه که در واقع این عضلات کف لگن تقویت بشه. چیکار کنه؟ مثلا در همین حالتی که نشسته، خب عضلات کف لگن رو سفت کنه. به چه ترتیب؟ به اون ترتیبی که مثلا یه نفر میخواد ادرار کنه، ادرارشو نگه داره، چیکار میکنه؟ مجبور اون اسفنکتر رو سفت کنه و عضلات کف لگن رو سفت کنه. در همین حالت انقباض تا 10 شماره نگه داره، خب، و بعد 15 ثانیه استراحت بده، مجددا در واقع سفت کنه. این باعث میشه که اون عضلات کف لگن تقویت بشه. یک تمرین بسیار مهم هست. اگر ما هدفمون اینه که در واقع 10 بار انجام بده و حداقل 3 بار 4 بار در روز، میتونه به حالت نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه، فیلم میبینه، این تمرین رو انجام بده. یعنی از شرایط خاص و پوزیشن خاصی رو نمیخواد، حالا در حالت خوابیدن میتونه این کار رو انجام بده. این ورزش ها خیلی میتونه کمکشون کنه. یا مثلا ورزش های دیگه‌ای که برای تقویت کف لگن میتونن استفاده کنن، تمرین پر زدنه. حالا بالاخره تو رادیو یه مقدار دست ما بسته است، نمی‌تونیم حتی نشونم بدیم. در حالت خوابیده قرار بگیره، پاهاشو خم بکنه به داخل شکم و باسن رو بلند کنه و نگه داره دستانیه. به این تمرین میگم پل زدن. یا یک سری تمرین ها هست مثلا مثل اسکات، خب یعنی فرد پاشو خم میکنه و حالت نیمه نشسته قرار میگیره. این خود اینا همه میتونن در واقع کف لگن رو تقویت کنن و این تمرین ها میتونه خیلی کمک کننده باشه. اما در کنار اینها
خب حالا دوستان اگه جستجو کنن هم میتونن به خاطر اینکه بتونن در واقع از المان های تصویر هم استفاده کنن. بله فرمودین که ورزش های کیگل
کف لگن
خب یا تمرینات کف لگن
در واقع این رو میتونن جستجو کنن یا حتی پاها رو توی شکم خم کنن و نگه دارن.
بله.
خب میتونن 3 تا 4 بار این تمرین ها رو باید همه خانم ها انجام بدن، چه اونهایی که بی اختیاری ادرار دارن چه اونهایی که ندارن و همه آقایون. چرا میگم خانم ها؟ این نوع در خانم ها ممکنه این مقدار بیشتری
داشته باشه،
ولی وقتی که شما اصلین مثلا میانسالی و جوانی ورزش کردن و ورزش های کف لگن رو شروع میکنید این مسئله برای شما رخ نمیده. اما اگر خب ادامه دار بود ما حتما میتونم به پزشک مراجعه کنم و یک سری درمان های دارویی هم برای این تمرین این نوع بیماری داریم.
بله.
اما یک مسئله دیگه که ممکنه به وجود بیاد، بعضی سالمندان میگن که مثلا میگن خانم دکتر من وقتی که احساس تخلیه ادرار دارم تا زمانی که میخوام برسم به دستشویی دیگه ادرارم کامل میریزه. اینجا دیگه به مقدار کم نیست، یهویی اون اختیار ادرار از دستشون در میره و در واقع اینا احساس فوریت دارن در ادرار کردن. اون زمانی که در واقع احساس ادرار میکنن ممکنه مثلا تا خودشون به دستشویی برسونن تا 5 دقیقه بعد در واقع ادرار بریزه. این به علت چیه؟ به علت این هست که عضله مثانه در واقع ما میگیم پرکار شده، فعال شده. خب ما در واقع باید یک سری داروها به اینها بدیم که اون عضله مثانه رو مدار شل کنه، راحت کنه. یا اینکه ممکنه به علت سنگ هایی که در مثانه وجود داره، تومور وجود داره، یا حتی ضایعات مغزی که ممکنه برای یک فرد رخ بده، مثلا سکته های مغزی، دمانس، پارکینسون، ضایعات نخایی و ام اس ممکنه این نوع بی اختیاری ادرار رو ببینیم. توی اینها ما یه سری تمرینات رو در واقع بهشون میدیم.
بله.
به اسم آموزش در واقع مثانه میایم دوباره مثانه رو در واقع تربیت میکنیم. خب چجوری هست؟ در واقع میگیم که اولا حتما بهشون میگیم هر 2 ساعت یک بار شما دفع ادرار رو داشته باشید. به همه سالمندان توصیه میکنیم هر 2 ساعت، هر 2.5 ساعت یک بار شما تخلیه مثانه رو داشته باشید. و ثانیا بهشون میگیم هر باری که در واقع ادرار دارید آیا میتونید مثلا 5 دقیقه این ادرار رو به تاخیر بندازید. یه مقدار باعث میشه مثانه حجم پیدا بکنه و مثانه‌ای که خیلی هایپر اکتیو شده و خیلی فعال شده یه مقدار در واقع بتونه خودش رو در واقع ریلکس کنه. اگر بتونه خب این تمرین رو بهش میدیم، میگیم توی هر بار ادرار کردن خب مثلا به دستشوی خودتو برسون یه ذره نگه داره ادرار، ببینی آیا میتونی ادرار نگه داری. این میتونه در واقع خیلی کمک کننده باشه. یا اینکه مثلا به سالمندان میگیم که وقتی که دارن ادرار میکنن وسط ادرار یک بار، فقط یک بار نگه دارن ادرار رو. خب این باعث میشه خود اسفنکتر هم یه مقدار تقویت بشه و میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بسیار خوب.
در واقع اگر با اینها خوب نشود لازم هست که حتما به پزشک مراجعه کنن. میتونیم از داروهایی که در واقع خود عضله مثانه رو ریلکس میکنن براشون استفاده بکنیم. حالا روش های جدیدتری هم اومده، حتی تزریق توکسین بوتاکس و بوتولونیوم در جدار مثانه الان میتونه برای این نوع کمک کننده باشه و داروهای زیادی هم داریم. یک نوع دیگه داریم از بی اختیاری ادرار در افرادی که دیابتی هستن. در واقع ممکنه اون عصبدهی جدار مثانه با علت دیابت یه مقدار ضعیف بشه و از دست بره و عضله مثانه نتونه خودش رو منقبض کنه و ادرار رو تخلیه بکنه. در نتیجه ادرار در اینها احتباس پیدا میکنه خب و نمیتونن ادرار رو تخلیه بکنن. خب ما همیشه توصیه‌مون به افراد دیابتی این هست که دیابت رو از خیلی سال قبل کنترل کنن. چرا ما دیابت اینقدر در رسانه بهش توجه میشه، پزشکا بهش توجه میکنن؟ ممکن است یک فرد وقتی دیابت میگیره مسئله عارضه‌ای براش اون لحظه پیش نیاد، اما در 10 سال آینده با بیماری‌های خیلی زیادی برای دیابت مواجه است. یکی از اونها مثانه نوروژنی که ناشی از دیابت هست. حتما قند باید کنترل بشه سالها قبل. اما در این حالت اگر مثانه به این حالت رسید ما توصیه توصیه میکنیم از سوندهایی که در واقع متناوب استفاده میشه بیمار سونداژ میکنه، ممکنه هر 3 ساعت یه بار لازم باشه که با سوندهای نلاتون سونداژ کنه و این مسئله رو در واقع درمان اینطوری انجام میدیم و یک سری در واقع حالا داروها هم میتونیم بهشون بدیم.
خانم دکتر، این افراد اگر قند خونشون کنترل بشه باز هم مشکلشون پیدا
میشه؟ مثانه نوروجنیک ایجاد میشه. باید گفتم سالها قبل ما حواسمون
باشه، یعنی بمونی که عارضه ثانویه باید پیشگیری کرد.
حتی ممکنه در خانم هایی که زایمان های مکرر داشتن به علت سیستوسر یا رکتوسر اینو مثانه رو ایجاد کنه و مثانه‌ای که در واقع یه انسدادی در سر راهش و برای تخلیه ایجاد شده باشه میتونه اینو ما بهش میگیم مثانه‌ای که لود زیادی پیدا میکنه و سرریز میشه خب ایجاد بشه. در یه عده دیگه از سالمندامون ممکن است کنترل ادرار باشه، اما به علت اینکه مشکلات زانو دارن، مشکلات در واقع آرتروزهای شدید دارن یا حتی دستشویی بیرون دستشویی ساختار مناسبی نداره، دستشویی ممکنه بیرون از ساختمون باشه، چندین ها پله بخوره، در واقع دسترسی به دستشویی سخت باشه و توالت سخت باشه، به این دلیل اینها ممکنه دچار بی اختیاری ادرار بشن. حتما توصیه میکنیم مناسب سازی محیط صورت بگیره، یک در واقع توالتی که مناسب ساختار بدن سالمند باشه. خیلی توالت فرنگی ها در واقع الان هم در خانه هایی که سالمند دارن استفاده میشه، این خیلی میتونه به لحاظ آناتومی فشار کمتری به زانو